یکی از تعابیری که توی روایات دیدم تحت عنوان این که الله یبغض العبد، این که در چه مواردی هست که خداوند متعال نسبت به بندگان یک نگاه پسندیده ای نداره، خدا از این کارها خوشش نمیاد. در روایتی هستش که امام رضا علیه السلام میفرمایند که ان الله یبغض العبد النوام الفارغ، فرمود که خداوند متعال بدش میاد از بنده ای که زیاد میخوابه و فارغ البال، بیکاره. کسی که بیکاره و همش به فکر خوابه، همش یللی تللی وقتش رو داره به بیخودی میگذرونه، میگه خدا از این بنده خوشش نمیاد. خدا دوست داره بنده مسیرش و راهش مشخص باشه، تو مسیر بندگی داره قدم برمیداره. توی یکی از روایات دیگه داریم که حضرت میفرمایند که ان الله یبغض العبد فاقرا فاه و یقول اللهم ارزقنی و یترک الطلب، خدا بعدش میاد از بنده ای که فقط دهنش رو باز میکنه و میگه که خدایا به من رزق و روزی بده، هیچ کاری نمیکنه، هیچ زحمتی نمیکشه، هیچ تلاشی نمیکنه. آقا من و شما یه طلبه هم اگر میخوایم به نتیجه برسیم، به جایی برسیم، به ثمر بنشینیم، باید زحمت بکشیم، باید تلاش بکنیم. اینی که ما یه گوشه‌ای بنشینیم از فراغ بالی که داریم استفاده نکنیم و بعد در آینده انتظار داشته باشیم که آینده خوبی پشت سر ما باشه، قطعا همچین چیزی اتفاق نمیفته. توی ساعات شبانه روزمون رو نگاه کنیم، ببینیم اون مقداری که وقتمون رو برای فضای مجازی و صرف کردن با گوشی میگذاریم چه مقداره، اون مقداری که وقتمون رو صرف قرآن و اهل بیت میکنیم چه میزان هستش، چقدر ما با انس با قرآن داریم. مگه نمیگیم قرآن کتاب هدایت ماست؟ مگه نمیگیم تو قرآن اومده که هدن للناس، قرآن هدایت برای مردمه، هدن للمؤمنین، هدن للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتابی هستش که شک و تردیدی درش نیست، هدایت برای متقین هم هست. خب حالا کجای زندگی من قرآن جا داره؟ چقدر من دارم از قرآن استفاده میکنم؟ چقدر دارم از آیات آیاتی که در قرآن اومده و هدایت بخش و هدایتگر برای زندگی من هست دارم بهره میبرم و استفاده میکنم؟ سلام علیکم. این خیلی مهمه که ما مسیر زندگیمون رو مسیر زندگی باشه که اهل بیت برای ما پسندیدن. اهل بیت از ما چی خواستن؟ من دیشب رفتم در یه میوه فروشی، جالب بود، می‌خواستم یه کیلو یکی دو کیلو انار بخریم. توی همین چند دقیقه‌ای که من در این میوه فروشی بودم، خیلی جالب بود برام، این بنده خدا توی همین چند دقیقه یه 7-8-10 تا آیه برای من خوند به صورت خیلی گزینشی و تند و تند، تواصوا بالصبر و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، آیات متعدد، واصبر لحکم ربک و فإنک بأعیننا، آیات متعددی خوند، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، خیلی آیات قشنگ زیبا گزینشی شروع کرد تند و تند برای من آیه خوندن، خیلی برام جذاب بود. دیدم یه آدم میوه فروش، یه آدم عوام میاد اینطوری برای من آیات رو پشت سر هم میخونه. بعد گفت آقا من با قرآن حال میکنم، قرآن رو میخونم، با قرآن انس دارم. بعد خیلی به حال خودم حسرت خوردم که یه مرد عوام، یه مردی که میوه فروشه، اینجوری با قرآن انس داره، اینجوری قرآن رو آورده توی زندگیش. بعد منی که عنوان طلبگی دارم شاید به این حد قرآن رو توی زندگیم وارد نکردم. یه بخشی از وقت روزانه‌مون رو بذاریم برای تلاوت آیات قرآن. آقا روزی یه صفحه دو صفحه قرآن رو بخونیم، بفهمیم، از نورش استفاده کنیم. مگه نمیگیم که قرآن خودش نوره؟ نگاه کردن به صفحه قرآن نوره، نور چشم انسان رو زیاد میکنه. آقا تو برنامه روزانه‌مون اینم داشته باشیم، در کنار همه کارهایی که داریم، در کنار همه مشغله‌ای که داریم، اینم یه بخشی از کارامون. در روایت دیگری داریم که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که ان الله یبغض العبد ان یطلب الیه فی الجرم العظیم و یبغض العبد ان الله يحب العبد ان يطلب الیه في الجرم العظيم و يبغض العبد ان يستخف بالجرم الصغير. یعنی چی؟ خوب دقت بفرمایید. معنی این عبارت اینه، میگه خدا دوست داره اون بنده ای رو که حتی جرم گناه و بزرگی رو مرتکب میشه اما میاد در خونه اش، در خونه خدا توبه میکنه، اما بعدش میاد از اون بنده ای که یک کار اشتباهی رو انجام میده اما اون کار اشتباه رو خیلی خفیف میشمره. این که چیزی نیست، کار اشتباهش رو خفیف میشمره. میگه خدا از این بنده بدش میاد. یه کسی رفته یه کار گناه بزرگی رو مرتکب شده اما میره در خونه خدا، خدا از اون بنده ای که میاد در خونهش و به خاطر اون کار اشتباهش توبه میکنه از اون بنده خوشش میاد، اما بنده ای رو که کار کوچیکی رو اشتباه انجام میده اما حاضر نیست به خاطر اون کار کوچیکش بره در خونه خدا توبه کنه، از اون بنده خوشش نمیاد. تو روایت داریم امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند، خیلی روایت زیباست، خوب عنایت بفرمایید، امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند سیئتون تسوؤک خیر عند الله من حسنت تعجبک. یعنی چی؟ این روایت معنیش اینه، یعنی اگه کسی یک کار بدی رو انجام بده اما این کار بدی که اونو ناراحتش کنه، سیئتون تسوؤک، اون کار بد، اون کار سیئه ای که تو رو ناراحتت کنه، خیرون عند الله، پیش خدا بهتره از چی؟ من حسنت تعجبک، از یه کار خوبی که انجام بدی اما تو رو به یه عجبی واداره. حالا یه شب پا شدی یه نماز شب خوندی، هی نگاه کنی به این طرف اون طرفت، بگی آه نگاه کنی بیچاره رو، ما پا میشیم نماز شب میخونیم، اینا پا میشیم نماز صبحشون رو نیم ساعت بعد از آن صبح میخونن، اینا کجان ما کجاییم؟ اینه که اگر که انسان میخواد یه کار خوبی رو انجام بده خالصانه، اخلص العمل فان الناقده بصیرون بصیر، عملهامون رو خالصانه انجام بدیم، فقط و فقط برای رضای خدا انجام بدیم که اون کسی که حسابرس اعمال ماست از درون ما آگاهه، از دل ما آگاهه، میدونه چی در دل ما میگذره و میدونه که ما این عمل رو برای چی و چه کار انجام دادیم. اگه میخوایم کاری رو انجام بدیم خالصانه باشه. چقدر در طول شبان روزمون به یاد امام زمانمون هستیم، چقدر در طول شبانه روزمون فکر این رو میکنیم که من این کاری رو که دارم انجام میدم آیا رضایت امام زمان توی این کاری که دارم انجام میدم هست یا نه. اگه لحظه لحظمون و آناتمون رو به این نیت و به این فکر باشیم، قطعاً یه جور دیگه زندگی میکنیم. اما ما چی میشه؟ مشکلمون چیه؟ مشکلمون غفلت در زندگیه. مشکلمون اینه که دوچار روزمرگی میشیم، به یک زندگی عادت کردیم، صبح بریم سر کلاس، سر کار تا ظهر، ظهر بیام خونه نهار بخوریم و بعد استراحتی بکنیم و دوباره شب همون کارهای روزمرگی رو که داشتیم. میگه نه، بنده مؤمن روزمرگی نداره. تو روایت داریم دیگه، مؤمن کسی هستش که دوتا روزش مثل هم نیست، نه روز بعدش از روز قبلش بدتره، نه میگه مساوی هم نیست، هر روزش از روز قبلش بهتره. آیا من اینجوریم؟ آیا من اینطوری هستم که اگر بخوام امروزم رو نگاه کنم پیش خدا علاللهی، آیا واقعا امروزم بهتر از روز قبلم بود؟ اگه اینطوری بودم که خوش به حالم، اما اگر اینطوری نبودم باید یه بازنگری توی رفتارم داشته باشم. یه روایت دیگه بخونم عرضم رو جمع کنم. روایتی هستش که از لسان مبارک پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اینطور میفرمایند که من احب ان یکون اعز الناس فلیتق الله، هر کس که دوست داره که عزتمند ترین مردم باشه گناه نکن، تا تقوا داشته باشه یعنی گناه نکنه. خیلی از ماها توی انجام واجبات موفقیم، نمازمون رو میخونیم، روزمون رو میگیریم، حتی بحث مالیمون رو، خمس و زکاتمون رو میپردازیم، اما آیا توی اون قسمت دومش، توی ترک محرمات هم به همون صورتی که در انجام واجبات کوشا هستیم انجام میدیم یا نه؟ ما اینجاست که پامون میلنگه. فلیتق الله خیلی وقتا به ما اشاره داره و میگه که اگر میخوای بنده خوب خدا باشی باید سمت گناه نری، خودت رو از گناه بکنی، جدا کنی. و این هم تلاش میخواد، مجاهدت میخواد. کسی هم نمیگه آسونه، نه، مخصوصا تو جامعه امروزی با این به هر حال فسادی که اطراف آدم وجود داره، با این امکاناتی که در اختیار انسان وجود داره، همه جور گناهی ممکنه انسان مرتکب بشه. میگه اگه میخوای خدا بهت عزت بده تقوا داشته باش. تقوا رو من توی این ترجمه میکنم براتون که انجام واجب و ترک حرام. تو انجام واجب موفقیم، خدا کنه تو ترک حرامش هم موفق باشه. و من احب ان یکون اغنى الناس، کسی که میخواد بی‌نیازترین مردم باشه. همه ما داریم تلاش میکنیم توی این دنیا اگه میخوایم یه مال و منالی رو به دست بیاریم، مال خاطر این که میخوایم یه احساس غنایی داشته باشیم، احساس بی‌نیازی داشته باشیم، این که دستمون جلوی دیگران دراز نباشه. میگه اگه میخوای احساس غنا داشته باشی، اغنى الناس باشی، بی‌نیازترین مردم توی این عالم باشی، چیکار کن؟ حضرت سفارشش اینه: فلیکن بمفید الله او سق منه بمفیده. به اون چیزی که دست خداست، به اون رزق و روزی که دست خداست، اطمینانت بیشتر باشه تا به اون چیزی که در دست خودت هست. همه این چیزایی که ما در اختیار داریم ممکنه یه زمانی از دستمون بره، اما بگیم خدایا من دارم کار خودم رو میکنم، من دارم تلاش خودم رو میکنم، من دارم زحمت خودم رو میکشم، اما رزق و روزی دست توه، تمام تلاش خودم رو میکنم، تمام زحمتم رو میکشم، اما اون نکته ای که هست اینه که رزق و روزی دست خداست. بعد حضرت وارد میشن، میگن که الا انبئکم بشرار الناس، آیا میخواید بدترین مردم رو برات معرفی کنم که کیا هستن؟ عرضه داشتم بله یا رسول الله، بگید، بفرمایید، ما گوش میدیم. حضرت اینطور فرمودن که من نزل وحده و من عرفده، کسی که همش دوست داره تنها باشه، تک خوری بکنه به قول خودمون، هیچ کس رو تو خونش راه نده، سفره‌دار نباشه، من عرفده، کسانی که بهش میخوان وارد بشن، کسی که میخوان مهمونش بشه اون از خودش دور میکنه. بعد حضرت در ادامه میفرماد الا انبئکم بشر من ذلک، آیا میخوای بدتر از این رو بهتون معرفی کنم؟ پله پله پیغمبر میرن جلو. قالوا بلا یا رسول الله، بله پیغمبر. فرمودن که من لا یقیل اسرتن ولا یقبل معذره، کسی که از لغزش دیگران نمیگذره و حاضرم نیست معذرت خواهی دیگران رو بپذیره. آقا بالاخره ما توی روابط اجتماعیمون که با دیگران داریم ممکنه اطرافیانمون حتی نزدیکانمون یه خطایی رو مرتکب بشن. آقا از شرار و ناس نباشیم، حتی اگر میدونیم که داره عذرخواهی که میکنه اون عذرخواهیش عذرخواهی علکیه، بپذیر، بپذیر. لم یکن له عذرون فلتمس له عذرا، میگه حتی برادرت اگه کار خطایی کرد و تو میدونستی که این عذری هم نداره، تو خودت سعی کنی عذری رو براش بتراشی، شاید گرفتاری بری. حالا مثلا فرض کن با یکی وعده کردین نتونه، سر وعدهش نیومد، حتی ممکنه اصلا این از روی بی‌معرفتی که داشت سر اون قول و قراری که با شما گذاشته بود نیومده بود، بگو انشالله شاید این مشکلی براش پیش اومده، خدا مشکلش رو حل کنه، گرفتاریش رو حل کنه. میفرماد که بدترین مردم اونی هست که اگر کسی دیگری در حقش خطایی کرد اومد معذرت خواهی کرد، معذرت خواهی دیگران رو حاضر نباشه بپذیره. بعد پیغمبر فرمودن که الا انبئکم بشر من ذلک، میخواد بدتر از این رو براتون معرفی کنم؟ قالوا بلا یا رسول الله. اینطوری پیغمبر فرمودن که من لا یرجا خیر و لا یؤمن شر رو، بدترین مردم اونیه که کسی امید به خیر نداره، از شر اونم در امان نیستم. آقا وقتی که یه آدمی باشیم خیر رسونه به دیگران، گره گشای مشکلات دیگران، چقدر ما توی روایات داریم در رابطه با این که آقا اون کسی که به حوائج مردم رسیدگی میکنه، خدا حوائج اون رو میده، حاجتاش رو میده، گرفتاریاش رو برطرف میکنه. خب بابا ما هم قرار نیست که همش درخواستمون رو از دیگران داشته باشیم، یه وقتی هم کسی از ما مطالبه ای داشت، درخواستی داشت، کاری داشت، کارش رو هرا بندازیم، هرچند ممکنه که برای خودم یه مقدار زحمت داشته باشه، بپذیریم. عرضم آخر تمام کنم، صحبتم رو یه مقدار طولانی شد. بعد آخرین نکته ای که پیغمبر الا اونبئکم بشر من ذالک، آیا بدتر از این رو میخوای بهتون معرفی کنم؟ قالو بلا یا رسول الله، عرضه داشتن بله پیغمبر، برام معرفی کنید. از مرحله به مرحله شروع شد، حالا اینجا مرحله آخرش اینطوری میفهمن که من یبغض الناس و یبغضونه، کسی که با مردم دشمن، مردم هم با اون دشمنی میکنه. تو روایت داری میفهمد خالت الناس مخالطتن ان متم معها بکوا علیکم و این عشتم حنو علیکم، با مردم جوری معاشرت داشته باشید، جوری رفت آمد داشته باشید، جوری تعامل داشته باشید که اگر از بین اونها رفتید بر نبود شما گریه کنند، بگن فلانی چقدر آدم خوبی بود، کاش هنوز بین ما بود. و این عشتم حنو علیکم، اگر در بین اونها زندگی میکردید با شوق و رغبت به سمت شما بیاین. آیا ما اونجوری داریم زندگی میکنیم که همش اطرافیانمون اینطور باشند که شوق دیدار ما رو داشته باشند؟ مؤمن کسی هستش که وقتی که دیگری میبینتش به یاد خدا میفته. آیا من دارم اینجوری زندگی میکنم؟ آیا من اینطور فردی هستم؟ و عرض آخر من اینی که گفتیم اگر میخواهیم در این دنیا به نتیجه برسیم، باید اهل تلاش باشیم، باید اهل زحمت کشیدن باشیم. روایتی که اول بار خوندم باز دوباره خدمتون میخونم، ان الله یبغض العبد النوام الفارغ، خدا اون بنده ای رو که زیاد میخوابه، پرخوابه و بیکاره دوست نداره. و قطعاً چنین بنده ای به نتیجه نمیرسه. مرحوم محدث نوری توی خاتمه کتاب مستدرک الوسائل این جریان رو نقل میکنه، میگه ملا صالح مازندرانیه، از زبان ملا صالح مازندرانی نقل میکنه، میگه که ملا صالح میگه من حجت بر تمام طلبه‌ها هستم، اگر ادعای فقر بکنند من فقیرترین طلبه‌ها هستم. روزگاری بر من میگذشت که برای مطالعه غیر از نور مستراح چیز دیگه ای نداشتم و زیر نور چراغ مستراح من مطالعه می کردم. 30 سال بر من اینجوری گذشت. اگر ادعا می کنن که توی حافظه و استعداد ضعیفند و کم هستند، بدونند من ملا صالح مازندرانی کسی هستم که زمانی بر من میگذشت که از منزل میرفتم بیرون، وقتی میخواستم برگردم منزل آدرس خونمونو گم میکردم. زمانی بر من میگذشت که من اسم فرزندانم رو فراموش میکردم. دیگه از این کم استعدادتر، از این فقیرتر؟ حالا این آدمی که توی این فقر زندگی کرده، با این حد از استعداد و حافظه و توانمندی زندگی کرده، شده ملا صالح مازندرانی، یکی از فقهای بزرگ ما. و میگه من حجت بر طلبه‌هام. اون کسی که ادعای فقر رو نداری میکنه بیاد زندگی من رو ببینه، من با همه این نداری‌ها زندگی کردم و به اینجا رسیدم. اگه کسی ادعای این میکنه که من حافظه و استعداد و توانمندی خوبی ندارم، بیاد زندگی من رو ببینه، بیاد من رو نگاه کنه، ببینه که من چه استعدادی داشتم. اما همه اینها با تلاشی که من داشتم، همه اینها مرتفع شد. انشاءالله که خداوند متعال به ما توفیق بده. در مسیر بندگی و در مسیر طاعت و عبودیت انشاءالله موفق باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.